میدونید که انرژی در اقتصادهای جدید بین 10 تا 15% هزینه تولیده. غیر از نقش تعیین کنندهش که اگر نباشه اصلا همچه تولیدی هم نیست.
بله.
خب در حال حاضر قیمت ها که میگن رایانه میدهند به
یارانه
میدهند به این نفت و بنزین و مصرف نفت و بنزین، نه این میتوانه به ترتیب دیگری عمل بکنه که این انرژی برای تولید کننده در سطحی باشه که تولید رو تشویق بکنه، برای مصرف کننده نه باهای به اصطلاح بازار رو بپردازه. خب میگی که این کار چرا رژیم نمی کنه؟ به لحاظی که رژیم اساسا مبنای کارش این است که اقتصاد رو محورش از تولید برداره، محور تولید برداره جاش بذاره محور مصرف، برای اینکه با استبداد سازگاره، با رانتخاری سازگاره. بله همه این کارها در عهده دولته، کسی دیگر جز دولت نمیتونه این کارها رو انجام بده. اما این همه کار نیست که دولت میتونه بکنه. یکی از مهمترین کارها مکانیابیش برای فعالیت‌های اقتصادی، یعنی توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور به ترتیبی که هم بخش‌های مختلف کشور رشد بکنن از لحاظ اقتصادی و همین که رابطه‌ای باشه بین رشته‌های مختلف تولیدی و همین که رابطه باشه بین تولید و مصرف. این نیاز داره به این که چلا شبکه راه‌ها که در دوران پهلوی این شبکه راه‌های ایران از بندرهاست که نقاط مصرف کننده که میباید تغییر بکنن به شبکه راه‌ها بین نقاط تولید کننده و شهرها و روستاهای مصرف کننده.
بله.
خب حالا این محل یابی فوق‌العاده مهمه، برای اینکه الان در خود غرب هم یکی از مهمترین مسائل این مشکلاتی که باعث روبرو هستن همین مسئله محل یابی است، به اصطلاح انگلیسی لوکالیزیشن هست.
بله.
به فرانسوی لوکالیزیشن که سبب شده قسمت هایی از این اقتصادهای کشورهای صنعتی خیلی جلو هن، یه قسمت هم شدن عقب مونده، خیلی فرقی به اصطلاح با قول خودشون با دنیای در حال رشد ندارن و این موجب شده اون جامعه هایی که اینطوری هم تو کرد تراکم زیاد جمعیت در یک شهرها و خالی شدن روستاها شهرهای کوچه. مثلا در خود امریکا این یه مشکل عمده الان در حال حاضر هست، مثلا در خود شهرها مرکز شهرها با حاشیه نشین ها طبقاتی شده. خب در اروپا آلمان بعد از جنگ اون وقت این فکر کرده میده که این مقدار این محلیابی رو به ترتیبی انجام بده که در تمام سرزمین بتونه یک رشد هماهنگی داشته باشه. یعنی که اون شهرها که ویران شدن و بعد از جنگ بازسازی شدن مثلا فعالیت های اقتصادی نسبت مثلا به مقایسه کنیم با فرانسه یا با انگلیس تشتره، سرزمین هم بیشتر سرزمین رو فرا میگیره. نتیجه اینکه اون آلمان با مشکلی که این کشورهای دارن اون شدت رو برو نیست. در جامعه های زیر سلطه وحشتناک وضعیت، مثلا کشور ما داریم بندری که واردات میشود، چند شهر بزرگ که مصرف میکنن، بقیه کشور که با بیابان داره تبدیل میشود. یک کشور بزرگ پهناور مثل ایران که کشتارهاش داره تبدیل میشه و همینطور جنگلهاش به بیابان و شهرها و روستاهای کوچک جمعیتشون از دست میدن، مثلا کرج الان میدن 10-11 میلیون جمعیت پیدا کرده. این شهرها چون امکانات تولید درشون نیست و بر مبنای مصرف توسعه پیدا کردن، میشه تصور کرد که یک روزی فرض کنیم که درآمد نفت نیست، تجیب این که ایران و کرج و اینا چیه؟ مثلا یه سوالیه دیگه. هر ایرانی، هر آدمی که الان در این شهرهای بزرگ زندگی میکنه باید این سوال از خودش بکنه. نسل بعدی، نسل‌های بعدی میخوان در این سرزمین زندگی کنن. نمیشه یه سرزمینی بیابان چند شهر وارد کننده اون نفتم که تا قیامت نیست. خب این تهمه ادابی به اصطلاح از لحاظ هم عدالت اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و اجتماعی فوق العاده با اهمیت. این کار دولته، برای اینکه اون امکانات زیربنایی رو، زیربناها رو دولت ایجاد میکنه و هرگاه دولت در مبنای در محور تولید بخواد این زیربناها رو ایجاد کنه، یعنی راهها، عرض کنم همین شبکه برق، عرض کنم به شما مدارس، بهداشت و بیمارستان و پزشک و اینها و دیگر فرودگاه ها، راهان ها، همین ها که تحت عنوان زیربناها در اقتصاد بر اهل اقتصاد و بر مردم عادی هم شناخته هستند، اینا باید به ترتیبی برنامه گذاری بشود که معلوم بشه اون قطبهای تولید کجاها قرار میگیرن و که این قابل باید جاهای قرار بگیرن که قابلیت اینی داشته باشن که در یک وسعت مناسبی فعالیت ایجاد کنن، دینامیک بکنن، فعال بکنن، پویا بکنن اقتصاد یک مثلا منطقه ای رو و ساختا ارتباط بین این قطبا و با یک دیگر و با جامعه مصرف کننده این رو برقرار بکنن. اینها کار دولت است. خب این کارها در دوران مرجع انقلاب همه مورد توجه بوده و اون وزارتخونه ها مأموریت پیدا کردن که کار خیلی مشکلی هم هستون ادامه دادن اون چی که رژیم شاه بود و مثلا شبکه راه ها نمیدادم شبکه برق و اینا رو ادامه دادن، کار آسانی بود. اما اینه که بیاری دوباره بر این مبنا یک اقتصاد تولید محور با این توضیحات که من عرض کردم بخوایی بازسازی بکنی کار سنگینی است، هزینه بیشتری هم میطلبه، ولی اگر همین برنامه در اون دوره سنجیده شد و تا مثلا به اجرا هم در آمد ادامه پیدا میکرد، خب ما امروز از لحاظ از این نظر شاید به وضعیتی بهتر داشتیم، نه تنها در سطح کشورهایی مثل ایران بلکه در سطح جهان. اینکه ما تجربه های دیگران رو بهش توجه کرده بودیم، مثل همین تجربه که گفتم در مورد آلمان و در جنگ به این سو و این اهمیتی که پیدا کرده بود در اون زمان محلیابی فعالیت های اقتصادی. مثلا در دوره شاه فرض کنید که پتروشیمی رو برده در شیراز اونجا کارخانه درست کرده، وقتی این باید از خوزستان ماده اولیهش رو برساند به شیراز.
بله.
از لحاظ محلیابی این از توقعات سیاسی پیروی کرده، نه از توقعات طبیعی و اقتصادی. از این نوع فراوان میشه شما، مثلا این همه مونتاژ در تهران باید از بندر بیارن، در تهران مونتاژ کنن، در ایران توزیع کنن. این سبب میشه یک تراکم عظیم جمعیت در تهران که نتایجش همین نابرابری های بسیار شدید از راه راندخاری، راندخاری در زمین و راندهای دیگر و بیابان شدن ایران. اینا که تو مثال هایی میارم برای اینکه شما توجه بکنه چقدر اهمیت داره این تعیین محل یا محلیابی فعالیت های اقتصادی وقتی بنابراین است که ما یک اقتصاد تولید محور و مستقل داشته باشیم و چقدر از لحاظ عدالت اجتماعی، گسترش بازار، فعالیت تولیدی زیانمند است وقتی که این محلیابی تابع از کنم اقتصاد مصرف محور متکی بر واردات می شود که در حال حاضر شده است، یعنی همون رژیم اقتصاد رژیم شاد که ادامه پیدا کرده.
بسیار
خب یه سوال اینجا، چرا اون مثلا تدابیر دوران مرجع انقلاب نتوانست ادامه پیدا کنه بعد از کودتا؟ چرا مثلا دستگاه اداری رو در همون طرح بازسازی نشد، بانک قرض ایجاد نشد، محلیابی ها انجام نگرفت، شد همین زیر ساخت ها به ترتیبی که عرض کردم پیش نرفت؟ این چراها یه جواب روشن داره، به لحاظ اینکه اون ساخت با مشارکت مردم در فعالیت های تولیدی در نتیجه در مدیریت کشور بنابراین در مردم سالاری سازگاره. در استبداد ممکن نیست بشود اون ساخت رو پیاده کرد، چون که اصلا در روسیه با اینکه زیر سلطه کشوری هم نبود، خود جمع امپراتوری بود، اما اون ترتیب نشد. چرا نشد؟ به لحاظ اینکه با اون ساخت استبدادی دیکتاتوری تقریبا نزدیک به توتالیتر استالینی و جانشینان اون سازگاری نداشت. حالا در جایی هم که سرمایه دیکتاتور شده و حاکم شده هم همین نقشه داشته دیگه، برای این سرمایه جایی میره که بیشترین سود داشته باشه، جایی نمیره که به اصطلاح در دراز مدت اونجا روش کند و مردمی حاکم باشند بر فعالیت اقتصادی. دلیلش اینه. حالا هم میبینید که هر جا میرسیم به راه حل میبینید که گیر اصلی این نظام اجتماعی جامعه است که چقدر تحباز و تحول پذیره و دولت که چقدر استبدادی هست یا چقدر حقوقمند، حقوقمدار و دموکراتیک هست. خب در این بحث از درسیات توضیح درآمدها یک مسئله سوم هم وجود دارد و که باز هم از اهمیت بسیار برخورداره و اون اولاً توزیع قدرت خرید 80% اقتصاد ایران دولتی و نسبت قدرت خرید است به تولید به ترتیبی که قبلا هم یک اشاره بهش کردیم.
بله.
خب وقتی تولید در داخل کم هست و قدرت خرید زیاد، نه اینکه بیلاقید میمونه این قدرت خرید بزرگ نسبت به تولید داخلی، نه، ضدیت میکنه باش، میگه تو مزاحمی. چرا؟ به دلیل که این قدرت خرید بزرگ نیاز دارد به فوراً به کالا و خدمات، اون قدرت توان تولیدی اینو نمیتوانه فوراً بر بیاوره. میگوید خب باید دروازه ها باز بشه تا من بتونم مثلا به کار بیفتم. دروازه ها که باز بشه خب این تولید داخلی بذاشتن میاد. این است که قدرت خرید نقش ویرانگر پیدا میکنه در صورت که تناسب نداشته باشه با عرض کنم تولید، نقش ویرانگر پیدا میکنه در تولید داخلی و مجبور میکنه با باز شدن دروازه ها رو به روی واردات که یعنی جانشین تولید داخلی میشوند. از برای این که تولید این قدرت خرید دوست باشه با تولید داخلی دشمنی نکند، میباید متناسب باشه با توانایی تولید و با امکانات جذب سرمایه از سوی این تولید داخلی. این است که به اصطلاح دستورالعمل‌هایی که صندوق بین‌المللی پول بعد از این کودتای خرداد 60 بیشتر این دستورالعمل‌ها به اقتصادهای که مراجعه می‌کردن برای وام و غیره تضمینات بانک بین‌المللی و صندوق رو می‌خواستن، اون مجبورشون می‌کرد به اجرای این برنامه‌ها. در یک کشور این برنامه ها موفق نشدن، طبیعتا در ایران موفق نشد به دو دلیل. یه دلیل قبلا هم توضیح شد، یه دلیل این که دولت اساسا دیکتاتوری سخت و سختی بود و حاضر نبود اون دموکراسی که اون برنامه ایجاب میکرد رو به اصطلاح پیدا بکنه، به خودش اون محتوا رو بده، و ثانیاً به این که اجرای اون برنامه مزاحمت قطعی داشت با رشد تولید داخلی و مجبور میکرد که اقتصاد کشور رو به این که در زمینه های سرمایه گذاری بکند چه بازار خارجی داشت، یعنی نفت و گاز و مثلا فراورده های پتروشیمی که باز میشد به روی سرمایه های خارجی که حالا امریکا مزاحمت کرد و مقدار این هم کم شد به جای خود. ولی اگر اون مزاحمت امریکا نبود، این یه قلمروی بود که سرمایه های خارجی رو میتونست به خودش جذب بکنه.
بله.
به سود ماورالمللی های نفتی و غیر نفتی.